بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الذن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن فإن الظن لا يعني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سورة مباركة والنجم در مكة نازل شد بعد از جریان معراج تنزل شد. وقتی معراج محقق شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این قصه معراج را برای مردم مطرح کرد، اونها نپذیرفتند. آیات اولیه سوره مبارکه و نجم برای تبیین معراج اولا، تصدیق فرمایش حضرت ثانیا، امکان رؤیت حق با قلب ثالثا، امکان رؤیت آیات الهی البته ثالثاً، بعد از تصدیق قسمت ها و وارد اصل مسئله اسلام می شود که با مشرکان درباره توحید سخن می گوید. می فرماید شما اون چرا که درباره معبودها دارید، این ملائکه را دختران خدا می پندارید، این باطل است، دلیلی نداری. و این ملائکه را معبود خود تلقی میکنید، دلیلی نداری. تمثالهایی برای اون ملائکه در زمین به عنوان درخت یا صخره های بزرگ قرار میدید، دلیل نداری. کم کم این تمثالها را معبود قرار دادید، دلیل نداری. رو این درخت ها و صخره ها پارچه میبندید و مانند آن آویزان میکنید که علامت ارتباط بندگی شما نسبت به این هاست، دلیل ندارید. از اینها شفاعت میطلبید، به دو دلیل این سخنتون باطل است، زیرا شفیع باید معزون باشد، اینا اذنی ندارند. مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد، شما مرتزل مذهب نیستید. اینا براهینی است که در این قسمت پایانی صفحه اول ذکر فرمود. و نظام جاهلی را مشخص کرد که در نظام جاهلی عقل و برهان علمی حاکم نیست، یک عدل در بخش عمل حاکم نیست، دو اون چه که در نظام جاهلی مطرح است گمان است و وهم و خیال تو بخش اندیشه و میل و گرایش است تو بخش انگیزه، یعنی هوس در بخش عمل به جای عقل عملی می نشیند و گمان در بخش نظر به جای عقل نظری می نشیند. بعد از تبیین جریان معراج وارد اصل مسئله می شوند. به همون افرعیتم، افرعیتم یعنی اخبرونی، گزارش بدید این جریانی که شما دارید به عنوان بت پرستی به کدوم دلیل عقلی یا نقلی متکی است. مطلب بعدی آن است که یک اولی قرآن معرفی میکند که عین آخر است. این اول تعین ندارد و تعین نیست چون در برابرش ثانی و ثالث نیست، مثل اون چه در سوره مبارکه حدید آمده است و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این اولی که عین آخر است، این ظاهری که عین باطن است، اینا تعین نیست. لذا ذات اقدس اله تعین ندارد، حقیقت نامتناهی است. زیرا اولی است که عین آخر است، ظاهری است که عین باطن است. یه اولی است که در مقابل ثانی و ثالث و رابع است، اون تعین هست. مثل این که میگیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر اول است. اما هم میفهمد دیگه، برای اینکه همه این آیات الهی که آسمان و زمین است ظهور الهی است. الله نور السماوات و الارض، کل این موجودات را تن هر جایی که دست بزند میبیند این نشانه الهی است. نبود و پیدا شد، ظاهر بودن خدا به آیات دیگه، ظهور یعنی آیه دارد دیگر. اگر گفتیم ظاهر است یعنی نشانه دارد، آیه دارد. او نور السماوات و الارض است. هر چیزی را که انسان نگاه میکند میبیند که نبود و پیدا شد و هستی او عین ذات او نیست، پس هستی آفرین دارد. این بیان نورانی از تعمیر که قبلا از نهج البلاغه خونده شد و همین بیان نورانی را امام رضا سلام الله علیه تو توحید مرحوم صدوق دارد که فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست. یا باید بگیم شانس و تصادف و اتفاق است که این هیچ فکر و اندیشه رو اجازه نمیداد. اگه کسی قائل به شانس بود نظام علی رو نپذیرفت، اصلا نظام فکری صورت نمیگیرد. کسی که متفکر است از این فکر مطلب به ذهنش رسوخ نمی کند که ما شانس داریم، اتفاق داریم. خب اگر با شانس و اتفاق جهان منسجم می شود، ممکن است کسی این دو تا مقدمه را در ذهن ترتیب بدهد، همون نتیجه را بگیرد که شما میگید یا خلافش را بگید که دقیق شما میگوید. اگر نظمی در کار نباشد، از کجا بین مقدمتن و نتیجه نظم است؟ این با علیت مقدمتن لنتیجه هماهنگ است. اگر ما علیت را نپذیریم اصلا فکر نداریم، اندیشه نخواهیم داشت. ما تکوینی که داریم یکی از بخش‌های تکوین هم فکر ماست دیگر. بالاخره ما این فکر ما تکوین دیگه، اعتبار که نیست که. ما برای اینکه با بدیهی بودن اصل تناقض خلق شدیم، ما نمیتونیم بگیم یه چیزی هم هست هم نیست. اون وقت یه چیزی که هستی و عین ذاتی و نیست خود به خود پیدا بشود، یعنی در عین حالی که نیست بشه هست. این را به عنوان اتفاق، شانس، تصادف، این را عقل نمیپذیرد. این میشه جمع نقیزه. این برهان نورانی هست امیل که فهمید کل قائم فی سواه و معلولون، یعنی همین، یعنی شانس و تصادف و اتفاق همه اینا مستحیل است. یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست ولی خود به خود پیدا بشود. اگر رو شانس و تصادف باشد که انسان به هیچی نمیتونه اعتماد کنه، به فکر خودش هم نمیتونه اعتماد بکنه، برای اینکه اگر ربط علی نیست از کجا بین دو تا مقدمه که ما ترتیب میدیم و نتیجه میگیریم، بین این دو تا مقدمه و این نتیجه ربط باشد؟ ممکنه دیگری همین دو تا مقدمه رو ترتیب بدهد و نتیجه خلاف بگیرد. بنابراین ما با این اصل فطری که هستیم نمیتوانیم این رو انکار بکنیم، شدنی نیست. این اصل استحاله جمع نقیزین، استحاله رفع نقیزین است. لذا فرمود کل قائم فی سواه معلول، هم تو بیانات نورانی هست امیر تو نهج البلاغه است، هم تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله تو توحید مرحوم صدوق. بعد میفرماد به این که خب حالا اینا که نبودند و آفریده شدند، این بودها چه سمتی دارند؟ افرأیتم ما تعبدون، افرأیتم ما تسمون، افرأیتم اللات و العزا، گزارش بدید. حالا وارد اصل مسئله شد. پس تا آیه 18 هم مربوط به معراج است که تصدیق میکند، تبیین میکند و بیانات وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و آله است. بعد در جریان معراج هم ثابت شد به اینکه وجود بارش پیغمبر، بعد گفتیم صادر اول است، یعنی تعین اول. اون اولی که تعین نیست و تشخص نیست، اون اولی است که این آخر باشد، که اون ذات اقدس اله است. اما در روایات آمده اول ما خلق الله نور نبی صلی الله علیه و سلم، اول ما خلق الله نور جدی صلوات الله و سلام علیه، چون روایات درباره اول ما خلق الله فرق میکنه. بعد ثانی دارد، ثالث دارد، رابع دارد. و در جریان وحی هم ذات اقدس اله در بخش آیه 50 و 51 سوره مبارکه شورا که قبلا گذشت فرمود خدا سه جور حرف میزنند. یه بلا واسطه، ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا، که بلا واسطه است. او من وراء حجاب، دو او یرسل رسولا، این یرسل رسولا قسمت سوم است که جبرئیل و اینا توی قسمت سوم هست. اگر تو روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده اون روایت هم خوندیم، فرمود گاهی که حضرت مطروح می شود بین وجود مبارک پیغمبر و بین خدا احدی نیست، یعنی همون اون مصداق قسم اول است، پایان سوره مبارک شوراست که واسطه ای در کار نیست. بهترین مصداق برای نفی واسطه اون جریان معراج که دلا فتدلا فکان قاب حسین، نه این قاب حسین رو ما می فهمیم. فرمود یه مقدار بالاتر از این است که دیگه حالا عقل نمی فهمد. او ادنا یعنی چی؟ گاهی ذات اقدس اله می برد ما رو به یک لبهی، بعد بگد از این به بعد دیگه جای نیست. فرمود که به ما امرنا الا واحده او اقرب یا اشد یا مثلا سریتر، ما امرنا الا واحده که لم هل بسر او هو اقرب. از اون واقعا، یعنی واقعا هیچ راهی نیست که انسان اون اقرب را بفهمد در جریان معاد، این ادنا را بفهمد در جریان معراج. فرمود دنا فتدلا فکان قاب قوسین، این او بانی بله تردید نیست، بل ادنا. و ما امر ساعته الا کلم هل بسره او هو اقرب، یعنی بل هو اقرب، تردید نیست. اونجاها اصلا واقعا عقل نمی کشد. در یه بخشی از آیات قرآن ذات اقدس اله به رسولش می فرماد بین که یسالونک عن الساعه، سوال میکنن که قیامت کی قیام میکند، که انک حفی عنها، مثل که شما از قیامت با خبری. به اونها بگو ثقلت فی السماوات و الارض، وقتی قیامت قیام میکند اونقدر این حادث سنگین است که مرا هم در می نوردد، منی نمیمونم. شما از من سوال میکنید که من قیامت کیه؟ شما خیال میکنید من اینجا هستم قیامت قیام میکند؟ این طور نیست که قیامت کنار باشد، من کنار، من بدونم که قیامت چه خبر است. این اونقدر سنگین است که کل سماوات و من فیها، کل عرض و من علیها، همه را چماله می کند. ثقلت فی السماوات و الارض، خیال میکنن تو بلدی، وقتی قیامت می کند توی نیمونی. یسالونک عن الساعه کأنک حفی عنها، بگو ثقلت فی السماوات و الارض، منی نیمونم. بنابراین اون جاهایی که شدنی نیست اصلا همین کلمه او و ادنا و امثال ذالک است، این که تردید نیست، این معنی بله. و ما امر ساعت الا کلمه هل بسره او هو اقرب. او هو اقرب یعنی چی؟ دنا فتدلا فکان غاب قوسین او ادنا. اینجاست که به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه به نفع سالبه کلی عقل راه ندارد. درباره شناخت ذات عقل اصلا عقل راه ندارد. در کیفیت ظهور قیامت کبرا عقل راه ندارد. فرمود به این که این صحنه هست اوه و اقرب، تا اونجا که لفظ ها کیست ما به شما با شما حرف میزنیم، اما اونجا که دیگه لفظ ها که نیست، بله هو اقرب است، بله هو اسرع است، از لمح البصر اوه و اقرب اقرب است، دنافت دلا اوه و ادنا، کقاب قوسین اوه و ادنا. اینجا نیست. وجود مبارک وجود پیامبر در اونجا جا برای جبرئیل نیست که حالا به واسطه نه اون وحی اون قدر هست که جبرئیل بتواند تحمل کند، چون جبرئیل مظهر علی حکیم نیست، نه بین پیغمبر که مخاطب است و ذات اقدس اله که متکلم است احدی فاصله است. هیچ، یعنی هیچ جا برای جبرئیل و امثال جبرئیل نیست. اینا حاملان عرشن، نگهبانان عرشن، خیلی فاصله دارن با اون مقام بلا واسطه جبرئیل. خب وحی الهی از این افریتم لات و العزا می فرمود که شما دو تا ادعا دارید هر دو زیرش خالیه، نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. شما گفتید ملائکه دخترانن، نه اینکه دختر نیستن پسرن، اونجا ساید جا برای دختری و پسری نیست، نه اینکه دختر بودن کذب است پسر بودن درست است، او اصلا پسر و دختر نیست. شما لات و عزا و منات که سومی است، اینها یا صخرن یا شجرن که حضرت دستور داد این درختی که تو طائف بود قطع کردن، بساط بت‌پرستی رو حضرت برچید، این صخره رو در هم کوبیدن، فرمودن نه این درخت و نه اون سنگ اینا کاری نیستن، نه ملائکه دختران الهی هن، نه اینها تمثال و تندیس اونها هستن، نه از اینها کاری ساخته است که اینها بیان الغی است، نه از ملائکه بدون اون دو عنصر کار ساخته است. ملائکه مدبرات امرن، ولی دو عنصر لازم است، یکی این که باید معزوم باشن، لا یشفع عنده منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. کسی مرتزل مذهب است که مذهب مرتضا را داشته باشد. الیوم رضیت لکم الاسلام دینا، اگر الیوم اکملت لکم دینتکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی مرتضوی نبود مرتزل مذهب نیست، مرتزل مذهب نبود مشفوع له نیست. شما که مشفوع له نیستید، ملائکه هم که بدون از حق شفاعت ندارن، این سنگ و چوب هم که هیچ کارن. افرعیتم اللات و العزا و منات السالست الاخرا، این دوتا حرفی که میزنید هیچ پایه ندارد، نه شما نه حرف پدرانتون. در بخش پدرانتون فرمود اول مکان آباهم لا یعلمون شیئا، این طور نیست که حالا شما بگید ما از پدران ما شدیم، انا وجدنا آبا علا علامه، اونا هم حرفاشون بیدلیل بود. اگر حرفی بخواد مقبول باشد باید مذهنه نباشد، برهان عقلی باشد، یک روی گرایش میل و هوس و هوا نباشد، روی عقل و عدل باشد. دو، لذا فرمود افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، با اینها در حد تنزل سخن میگوید. چند جا فرمود به این که آخر شما برای خدا دختر قائلید که این رو نقص میدونید، برای خودتون پسر قائلید که این رو کمال میدونید. این رو در چند جای قرآن به زبان خود اینها نهی کرده. همین سوره مبارک تور که قبلا گذشت آیه 39 اینه، ام لهل بناتو و لکم البنون، در سوره مبارکه زمر هم آیه 3 و 4 این نفی کرد، فرمود به اینکه علی الله دین خالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء، میگن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم کذب خبری است هم کذب مخبری. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق من يشاء سبحانه هو الله الواحد، یعنی که فرزند خدا نیستن، پس نه فرزند خدا هستن نه مؤنثن، و این کاری هم که شما انجام میدید تلکه ازن قسمتون زیز. مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه نحل مشابه این را بیان فرمود به این که شما برای خودتون چیزی قرار میدید. آیه 62 سوره مبارکه نحل این است، به یجعلون لله ما یکرهون. آیه در سوره مبارکه نحل جریان یعنی مذکر و مؤنث بودن فرزند، که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کدیم. آیه 58 به بعد فرمود شما از پسران خوشتون میاد از دختران بدیتون میاد، و چگونه برای خدا دختر قائلید، برای اون نقص میدونید، برای خدا این دختر داشتن رو نقص میدونید، برای خدا دختر قائلید، برای خدا و خودتون پسر قائلید. مطلب بعدی آن است که اینا آلهی که داشتن، خدایانی که داشتن، نه برای اینکه حالا دختر باشه، مسئله زیبایی باشه یا مسئله رحم و الحمدلله عاطفه و اینها باشه، نه خیر، اینا آلهه رو میخواستن هم برای رحم و مهربانی و روزی و شفاعت نسبت به خودشون، هم قهر و غلبه و پیروزی و شکست برای دشمنان. در اصلا این وضع جاهلیتی شما مراجعه میکنید، اینا دو تا بت داشته، یه بت عمومی داشتن تو بتکده ها، یه بت خصوصی داشتن اشرافشون مثل ابو سفیان و اینها، یه بت خصوصی داشتن تو منزل هاشون. اینا وقتی که میخواستن جنگ بدر یا احد یا سایر جنگ ها را علیه مسلمان تحمیل بکنن، میمدن بیشه بت ها، از اینها درخواست پیروزی و قهر و خشم میکردن، از اونا میخواستن که اینا قاهرانه با خشم نسبت به دشمنا رفتار کنن تا اینا پیروز بشن. اینا تو نبود که اینا فقط بت را برای رحمت و مهر و عاطفه بخوان، هم برای مهر و رحمت و عاطفه داخلی میخواستن، هم برای قهر بیرونی. تو بخشای از سوره مبارکه هود مثل آیه 54، اینها به انبیاشون، بعضی از این جاهلیت های کهن به انبیاشون میگفتن که تو نسبت به بت‌های ما بدرفتاری کردی، بت‌های ما نسبت به تو قهرآمیزانه تو را طرد کردن. پس سخن از بت‌پرستی سخن از زیبایی و رأفت و رحمت محض نیست. این نقول و الا تراک بأس و آلهتنا بسوء، این توهم باطل بود که بت‌ها نسبت به دشمنان اینها قهرآلودند، قهرآمیزند، نسبت به دوستان مهرپرورند و مهرآمیز. این دو جانبه بود. غرض اینه که ذات اقدس الله بعد از نقل این قسمت‌ها فرمود اینها برهانی ندارند. از طرفی ذات اقدس الله برهان عقلی قامه کرده، برهان نقلی قامه کرده، با آرزو هم که کاش پیش کار پیش نمی‌رود. مبدأ و منتها خداست، اول و آخر نظام خلقت هم به ذات اقدس اله برمیگردد. فلله الاخرت و الاولا. راجع به ملک ما قبول داریم، اما اینکه اینا دختران باطل است، اینا مستقلن شفیعن باطل است، اینها مستقلن مقرب الاللهن باطل است، اینا معبودن هم که بالقول مطلق باطل است. نه ورده معلوم شه قرار به زبان اینا داره نقل میکنه. لات همینطور، عزا از که نفر بود، عزا اینا لات داشتن، عزا داشتن، منات داشتن، از اینا به مؤنث یاد میکردن برای که اینا مظهر و تمثال و تندیس ملائکن، که اینها رو بنات و لات پیش کردن. در همین آیه بعدی میخونیم ان الذين، آیه 27 همین سوره نجم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. پیش میکردن اینا بنات الله هن. این چند آیه که خوندیم ناظر به همین بود دیگه، یجعلوا لها البنات و لکم البنون. قرآن نمیخواد بگد که اینها پسرن دختر نیستن، میخوان بگن دختر نیستن، اصلا جسم نیستن تا اینکه پسر باشن یا دختر باشن. بنابراین فرمود به اینکه این کار که شما میکنید ملائکه دختر باشه که سخن باطلیست، شفیع باشه شفاعت حق است، ولی به دو عنصر محوری وابسته است، یکی که شفیع باید معزوم باشه، یکی که مشفوع له باید مرتزل مذهب باشه. نه شما مرتزل مذهبی، نه خدا به این بودها اجازه شفاعت داد. و کم ملکن فی السماواته که لا تغنی شفاعتهم شیئا. ما شفاعت این کار نمی کنیم، تثبیت میکنیم، یقینی هست، قبول داریم شفاعت را، اما من بعد از یعذن الله. شفاعت حق است لا ریب فیه، اما به کی خدا شهده منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. سخن قرآن این نیست که ما شفاعت را قبول نداریم، سخن قرآن این است که ما شفاعت را قبول داریم با دو شرط، یکی شفیع باید معزوم باشه، یکی که مشفوع له باید مرتزل مذهب باشه. لا یشفعون الا باذنه، یک الا لمن تزاد. و اگر کسی مرتزل مذهب بود میتونه مشفوع له باشه، و اگر کسی معزون بود میتونه شفیع باشه. و ما شفاعت قبول داریم اما برای بت‌ها نیست. و کم ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله یک لمن یشاء و یرزاد. اون آیه که داره لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی اگر کسی برابر آیه سوره مبارکه مائده که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین علوی نبوی اهل بیتی، این دین خدا پسنده، این دین رو خدا وعده داد. اما این چنین نیست که حالا ذات اقدس الا معاذ الله دستش بسته باشه از کسی عفو نکنه. اون دیگه فرمود لمن یشاء. ما چه میدونیم خدا از کی عفو میکنه از کسی نمیکنه؟ خیلی از کفار که دسترسی ندارن اصلا به اسلام، نرسیده در بخش از کشورهای روستاهای دوردست چین، اینا فقط از اسلام همین لا اله الا الله رو میدونن. سالیان متمادی است که از قرآن و اهل بیت و اینا اونجا بالکل قدغنه. اینا وقتی که انقلاب پیروز شد و بعضی از علما به عنوان نماینده امام رضوان الله مسافرت کردن به چین، مردم اون منطقه اون روستا همین که شنیدن یک کسی از طرف امام داره میاد، همه این زن و بچه تا مرز اون روستا آمدن به استقبال، گفتن لا اله الا الله لا اله الا الله. فقط از اسلام همین لا اله الا الله برایشون مونده بود، چون سالها بیش از یه قرنه که اصلا سخن از قرآن و نماز و مسجد و حسینیه نیست. خب اینا دسترسی ندارن. و خب ما که نمیتونیم بگیم اینها حالا چون اهل بیتی نیستن خدا شفاعت نمی کند. اینا که واقعا مستضعفن، هیچ راهی برای نجات نداشتن، لطف الهی بکند کار خیش. ولی اونی که خدا وعده داد مال همین دو عنصره. اگر کسی بخواهد شفیع باشد حتما باید خدا اذن بدهد، و اگر کسی بخواهد مشفوع له باشد حتما باید بر اساس رضیت لکم الاسلام دینا مرتزل مذهب باشد. خیلی، و اینا مستقل میدونستن دیگه، ما توسل به اذن الله هست، این بدون اذن نبود، این خودش جهل کرد. ما میگیم به اذن الله، خودش قرآن فرمود استعینوا بالربط و الیه الوسیله. نماز وسیله است، روزه وسیله است، اقرار وسیله است، اعتقاد به ربوبیت جهل، اقرار به ربوبیت و توسل تو به ربوبیت. که هر جایی که دین به ما گفته وستعین و به صبر و صلات، دین به ما گفته وابتغوا الیه الوسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، حج وسیله است، دستورات گفت این کار را بکنید پاداش میبرید، اون کار را بکنید مشکلتون حل میشه، همه اینها وسائل دیگه. این وسیله رو او باید اذن بده، اینها را اجازه داده. بهترین وسیله هم قرآن است و اهل بیت. اون جایی که دارد توسل تو الیکه به ربوبیتک، من معتقدم تو رب منی، این عقیده را وسیله قرار میدم. اینها رو دین دستور داده، اما اونا میگن نه ما خودمون اینا رو وسیله میدونیم دیگه. فرق اینا خود دایی ربوبیت دارن دیگه. همین کسی که میگه من این سنگ را وسیله قرار میدم، این شرک معنیش همینه، یعنی کاری که مال خداست اینها به خودش اختصاص دارن. معنای شرک این نیست که یه قدیم ما خدا رو عبادت میکنیم یه قدیم سنگا رو. معنای شرک این است که عبادتی که مال خداست بل استقلال، اینا به این سنگ میدن بل استقلال. اون شرکی که هم خدا و هم خلق اون ریاست، ولی این معنی شرکه که کسی نماز بخونه هم برای جلب توجه یه عده معاذ الله، هم میخواد دستور خدا را انجام بده، این شرکه. اما مشرکون که اینجور نبودن که یه قدی برای خدا یه قدی برای سنگ و اینا تمام عبادتشون برای همین سنگ و چوب بود. بله دیگه، اینها را عبادت میکنیم، نه اینکه نعبد الله و هؤلاء الاصنام، ما نعبدهم بالاستقلال الا یقربون الی الله زلفا، ما این اطاعتی که میکنیم قربانی که میکنیم حتی برای اینها فرزند قربانی کردن. سه قسم قربانی در جاهلیت بود. یک قسم قربانی مربوط به دختر بچه ها بود که ننگ مثلا اسارت جنگ ها و ناس، البته در بعضی از قبائل بود نه همه. یک قسم هم قربانی بود به عنوان برای ترس از فقر گرسنگی، این بچه ها رو میگوشتن که بمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. قسم سوم قربانی بود که یقترون اولاد هم صفحن، برای بت‌ها قربانی میکردن، تمام عبادت مال این بت بود. ما تمام عبادتمون برای خداست، خدا رو عبادت میکنیم برای چی؟ برای اینکه یا جهنم نریم یا بهشت بریم یا مراحل بالاتر. یه تایی دارد یایی دارد. اونا یا و تاشون این بود که اینا رو به الله نزدیک بکنه همین، وگرنه عبادت بالقول المستقل تماما مال این سنگ و چوب بود. اون که هم خدا را عبادت میکنه هم غیر خدا را در نظر داره، اون مرائیست، اون ریاست. یه همچه کاری تو جاهلیت نبود. این که میگن شرک شرک، یعنی عبادتی که بل استقلال تماما مال خداست، اینا بل استقلال تماما به این سنگ و چوب میدن. و یلا اینطور نبود که اینا یه قدی خدا و یه قدی غیر خدا. خب چرا دسترسی نداریم؟ برای اینکه خدا قرآن کریم فرمود که هدایت کردیم، او اقرب و الیکم من حبل الورید است. اینا رو قرآن کریم راهنمایی کرده، اقرب هو معکم اینما کنتم فرمود، اقرب الیکم من حبل الورید فرمود، اقرب و الینا لکن لا تبصرون فرمود، یهود و بین المرء و غیرکم فرمود، اینما تولو فسم و وجه الله فرمود. و اون ما هدایت کردیم، ما همه براهین رو اقامه کردیم، همه حرفا رو زدیم. کجا خدا نیست و چجور شما از خدا غافلید؟ بنابراین فرمود شما نمیخواد حرفا رو گوش بدید. این ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى فمود بما لهم به. از جاهلیت اینه که بدون علم حرکت میکنن. یک بما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن. چرا گفتن که طلب العلم فریضتون؟ بارها به عرضشون رسید این تای فریضه تای تانیث نیست، مبتدا مذکر خبر مؤنث، این تای مبالغه است. مثل علامه، درس خوندن واجب نیست، درس خوندن واجب 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 است. این تا این پیام رو داره. آدم نفس میکشه باید عاقلانه باشه، تو محیط علم با زندگی کنه. نفرمود طلب العلم و فریضون، بلکه فرمود فریضتون. هیچ چاره ای نیست. اگه آدم باید خیلی بگه، ده بار بگه، تا مبالغه میرسه، تا مبالغه رو برای همین گذاشتن دیگه. شما به جای اینکه بگه یوسف ابن مطهر هلی عالم 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 است، میگه علامه است. کار تا همینه. کار تای مبالغه اینه که به جای این انسان نفسگیر حرف بزنه، ده بار بگه، این تاره میاره. طلب العلم فریضتون نه فریضون. آدم تا نفس میکشه باید درس بخونه، تا نفس میکشه باید با گمان و وهم و خیال و بنای عقلا و فهم عرف کسی به جایی از اسرار عالم پیدا نمیبره. فرمود ما لهم من دهی من علم این یتبعون الا الظن. من گمانم اینه با حسن زن، با سوء زن جامعه بخواد اداره بشه، نظام بشه نظام جاهلی. و این الظن لا یغنی من الحق شیئا. دین از این بالاتر. بعد فرمود به این که شما بر اون در قسمتی که فرمود ان الظن الا الظن به ما تحول انفاس، اون به ما تحول انفاس هم در همین جهات تو بحثال چیز تعبیه شده است. لذا فرمود به این که اگر یه مقدار همین مزنه و گمان و حرفای پیش با افتاده دستشونه، فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. این که در مدار مزنه حرکت میکنه، از علم فرار میکنه، این که با روی کرد و گرایش و گزارش های نفسانی حرکت میکنه، روی عقل و عدل حرکت نمیکنه، این دنیا میخواد دیگه. این خیال میکنه انسان با مردن میپوسه و مرگ آخر خطه و بعد از مرگ خبری نیست، هر کس هر چه کرد کرد. فهمت جاهلیت همینه. اینا کسانی هم که اعرض امن تولان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا زالش مبلغ هم من العلم. این مختصر پول خورد تو دستشه، همین. این چه میدونه؟ گاهی انسان این اسراری که شبکه های تلویزیونی اون بحث های دقیق و عمیق ریاضی و سیاه‌چال ها رو ذکر میکنه، دفعتا میبینید میگن که شانس اینجور شد. خب شما که تا اونجا رفتی، این همه دقایق علمی رو داری کشف میکنی، چرا گرفتار این خرافه هستی؟ شانس و صبر و جهد و عدد 13 و این اصل 13 و اینا جز بدترین خرافات است. کسی که تمام علمش روی حس و تجربه حسی است، کسی که این فکر اسرائیلی سرش است که ما لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، چیزی که اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر حسی نیست، ما قبول نداریم. یا ارن الله جهرتن، این میشه مبلغ هم من العلم. این از اسرار عالم با خبر نیست. این نمیدونه که کل این آسمان زمین یه وجبه در برابر ابدیتی که انسان در پیش داره. همه اینها روزی تبدیل میشود به آسمان و زمین ابدی که دیگه خالدین فیا ابدا، دیگه میلیاردها سال و نمیدونم میلیارد سال اینا بر نمیداره. اونگاه به جایی میرسد که ثابت میشود، نه ساکن. لذا خستگی معنا ندارد اونجا. در بهشت انسان به جایی میرسد که لا لغوان فیها ولا تعصیم، لا یمسهم فیها نسب، لا یمسهم فیها لغوب، که مظهر کارهای ذات اقدس الهن. همونطور که ذات اقدس اله از آفریدن عالم و نگهداری عالم خسته نمیشه، بهشتیان هم وقتی به اونجا رسیدن خسته نمیشوند که رزقنا الله و ایاکم تحت عرشه والحمد لله رب